بیان مطالب عنوان شده که در عنوان کتاب هم مشخص هست رو بهش پی برد. این کتاب آثار آقای منصور ضابطیان هستند که اولین صفحه یک کتاب مارکوپولو که نسخه اولی هست که در کتاب اولی از کردشون منتشر شده با مصرعه تا پخته شود خامی در واقع آغاز میشه که شاید همین مصرعه هم کافی باشه برای اینکه کل فلسفه ایشون رو از سفرهای بیشماری که داشته در واقع متوجه بشیم. مطالبی که راجبشون صحبت میکنیم ابتدا معرفی کتاب هست، معرفی نویسنده و در نهایت مرور بخشایی از کتاب رو با هم خواهیم داشت. این کتاب ها مارکوپولو و مارکوپولو میشه گفت مثلا جلد یک و دو و شاید هم چون نویسنده همچین چیزی رو عنوان نکرده دو کتاب با موضوع تقریبا یکسان و با تفاوتهایی که بهش اشاره میشه موضوع بحث ما هستن که با بیانی ساده و جذاب شرح سفر نویسنده به بسیاری از کشورهای مختلف دنیا هستن این دو کتاب و نویسنده این کتاب ها تلاش میکنه تا با مدیریت هزینه ها و تشریح در واقع اون روندی که طی کرده ماهیت لوکس و پرهزینه سفر به خارج رو در ذهن مخاطبش اصلاح بکنه و طنز دلپذیری هم داره در بیان مطالب که و همینطور تجربیاتی که داشته با بیان طنزی در واقع بیان میشه در کنار نوع چیدمان مطالب و تصاویری که در کتاب هست و همینطور طراحی گرافیکی کتاب نوع کاغذی که استفاده شده تفاوت‌هایی داره شاید با اکثر کتاب‌هایی که ما می‌خونیم و همین در واقع جذابیت بیشتری رو برای این کتاب‌ها ایجاد می‌کنه و خواننده رو ترغیب خوندن می‌کنه. اکثر کسانی که این کتاب‌ها خوندن این کتاب‌ها رو در کمتر از یکی دو روز کتاب‌هایی رو که خودمون حدود مثلا 200 صفحه هست تموم می‌کنن و این می‌تونه به دلیل نثر زیبا و جذاب نویسنده کتاب و موضوعی که انتخاب کرده باشه. در ارتباط با خود آقای بله. نه مشکلی نیست فقط بعدم چون زمانی که بله احتیاج هستش از روش بخونم لطف کنید برگردیم. نویسنده کتاب اگر بخوایم یه در واقع اطلاعاتی راجع به ایشون داشته باشیم آقای منصور ضابطیان هستن. تصویر ایشون هم میتونید ببینید شاید برای برخی از شما آشنا باشه. تصویر ایشون از مجریان در واقع تلویزیون هستن. در سال 1369 رشته علوم آزمایشگاهی رو میخونن بعد تصمیم میگیرن که رشتهشون رو عوض کنن و رشته سینما رو در دانشکده سینماتوات تهران ادامه میدن. کار حرفه‌ایشون رو هم با روزنامه نگاری شروع میکنن و مصاحبه ها و گزارش های مختلفی تهیه میکنن. خیلی از اون مصاحبه ها و گزارش ها دیده میشه، جوایزی کسب میکنه که در ادامه بهش اشاره میشه و کارشون رو در سال 78 در تلویزیون آغاز میکنن که دیگه همزمان با دیده شدنشون بود چون چهرهشون رو مخاطب میدیم و طی دو سال برنامه هایی هم که کار کردن شاید براتون آشنا باشه رادیو 7 یا صدبرگ از کارهای تلویزیونیشون هم شبکه 4 و دو سال پی در پی هم جایزه قلم بلورین بهترین گفتگوی سال و همینطور یک سال هم جایزه قلم بلورین بهترین گزارش سال رو در جشنواره مطبوعات کسب کردن. کارگردانی چندین مجموعه رو هم انجام میدن و کلا فردی هستن که در واقع در این زمینه هایی که ذکر شد بسیار فعال هستن و آثار موفقی داشتن. آثار مکتوب ایشون کتاب هایی که چاپ کردن هم 5 تا کتاب هست که 3 تا از اون کتاب ها به صورت خاص در ارتباط با سفر، سفرنامه و در واقع همونجور که اشاره شده مجموعی از سفرنامه ها و عکس ها هست. کتاب برگ اضافی، کتاب مارکوپولو و کتاب مارکوپولو که این کتاب ها سال انتشارشون رو هم میبینید در کنارشون نوشته شده. کتاب مارکوپولو که اولین مجموعه سفرنامه ایشون بوده سال 89 چاپ شده و اولین چاپش و تا الان به چاپ 10 رسیده که خب این میتونه موفقیت این کتاب رو نشون بده. کتاب مارکوپولو چاپ 5، کتاب برگ اضافی هم چاپ 3 که بله که کتاب برگ اضافی هم مشابه با 2 کتاب دیگه مارکوپولو و مارکوپولو هست با این تفاوت که طبق گفته خود نویسنده در مقدمه کتاب، اگه کتاب مارکوپولو و همینطور مارکوپولو غذای اصلی باشه، برگ اضافی یه جوری مثل اینه که شما از غذا خوشتون اومده، حالا از اون کبابی که خوردید یه برگ دیگه هم مثلا سفارش میدید و صرفا بیان خاطرات از کشورهای مختلف هست. یعنی هر کشوری که در واقع رفتنیشون یه خاطره از اون کشور رو در حد یک دو صفحه عنوان میکنن که بازم مجموعه جالبی هست و خب در طول مدت کوتاهی که از نشرش گذشته به چاپ سوم همین کتاب رسیده، از نظر حجم کتاب هم در حد دو کتاب دیگرش هست. دو کتاب دیگر میشون دارن اگر یک سوسمار بودیم و اگر یک زرافه داشتیم، که کتاب اولش که اینا مربوط به سال 85 هستن، که کتاب اولشون این کتاب باز با تم طنز هستش و کتاب اگر یک زرافه داشتیم هم در واقع مربوط به مجموعه مصاحبه هایی میشه که ایشون انجام میدادن و در اون سالها همه رو به شکل کتاب در واقع منتشر میکنن. در یکی از نشریات این در واقع مصاحبه درج میشد و یکی از سوالایی که در واقع پرسیده میشد این بودش که اگه یه زرافه داشتین باهاش چیکار میکردید، و حالا هدفی هم داشتن از پرسیدن این سوال، ولی عنوان کتاب هم در واقع بر این اساس انتخاب شده. در مقایسه با خب سرسر اخیرشون اون آثار شاید کمتر دیده شده بود، ولی خب آثار جالبی هستن. در کل در واقع من پیشنهاد میکنم که حتما آثار نویسنده رو اگر مطالعه نکردید مطالعه بکنید، قطعا پشیمون نخواهید شد. با کتاب مارکوپولو اگر شروع کنیم، این فهرست کتاب هست که خلاقانه هست شاید نسبت به خیلی از کتاب‌هایی که می‌بینیم و فهرستشون به صورت همون سنتی عنوان بخش‌ها و شماره صفحه هست. بیشتر خب نقشه جهان هست مشخصه، شاید هم یک کمی شبیه نقشه گنج باشه و هر کشوری رو که ایشون مثلا توی این کتاب مارکوپولو در واقع ازش دیدار کردن و اشاره شده توی متن کتاب، شماره صفحه‌ای که مربوط به اون کشور هست رو به صورت یک پرچم بالای اون کشور نمایش داده، که خب در نوع خودش کار خلاقانه و یه فهرست جالب بوده که استفاده شده در این کتاب. در پشت جلد این کتاب نوشته شده صبح یک روز تابستان فرشید با یک پیشنهاد آمد، یک سفر تفریحی به ترکیه. غیر ممکن بود. من یک خبرنگار تازه کار با درآمدی اندک بودم که تازه باید هزینه‌های تحصیل در دانشگاه رو هم تأمین کنم. در تفکر ما ایرانیان سفر به خارج همیشه کاری غیر ضروری و از سر سیری بوده است. با نگاه برآمده از چنین تفکری پاسخ اولیه من منفی بود. اما فرشید اصرار کرد و نتیجه چیز دیگری شد. آن سفر انجام شد و از طی آن سفرهای دیگر تا امروز که این کتاب در دست شماست. مارکوپولو مجموعه است از سفرهای من به ایتالیا، فرانسه، ارمنستان، هند، کره جنوبی، اسپانیا، ایالات متحده و کشورهای دیگر. این مربوط به اثر اول ایشون هست در ارتباط با سفرنامه و سفر در گزارش سفرهاشون. در کتاب دومشون که مارکوپولو هست، باز گزارش سفر به یک سری دیگه از کشورها رو عنوان میکنن. نام کشورها رو هم اینجا براتون ذکر کردیم. و خود ایشون در مقدمه کتاب می‌نویسن مارکوپولو مجموعه جدیدتر است از سفرهایی که در دو سال اخیر رفتم، سفرهایی به این سو و آن سوی جهان که نمی‌دانم هدف واقعیش چه بوده و چیست، اما این را می‌دانم که با سفر مفهوم لذت از جهان هستی را بیشتر دریافتم و احساس خوشبختی بیشتری کردم. مقایسه هم اگه بخوایم بکنیم بین این دو اثر، مارکوپولو و مارکوپولو، مارکوپولو نسبت به کتاب مارکوپولو کتاب مفصل‌تری هست، جزئیات بیشتر و در واقع بیشتر تشریح کرده اتفاقاتش رو که نویسنده در هر کشوری تجربه کرده، عکس‌های بهتری هم در اونها گذاشته شده. شاید اشکال هر دو کتاب بشه این باشه که میتونست برای عکس‌ها در واقع زیرنویسی قرار بده و توضیحی، ولی خب اینو بر عهده مخاطب گذاشته تا هر برداشتی که دوست داره بکنه یا هر تصوری از اون عکس‌ها. عکس‌های جالبی هستن. و بخش مشترک هر دو کتاب این هستش که در طول خواندن این کتاب‌ها خواننده احساس خستگی نمی‌کنه، که دلیلش هم من فکر می‌کنم اون نوع بیان نویسنده هست و طنزی که در نوشته‌هاش وجود داره و سعی می‌کنه راحت و دور از تجمع سفر کردن رو که از خصوصیات سفرهای نویسنده هستش برای مخاطب در واقع اینو جا بندازه، تجربه خطراتی هم که در طول این سفرها داشته را بیان میکنه. یعنی اینجور نیست که فقط تعریف کنه از این در واقع سیستمی که برای سفر کردن انتخاب میکنه و در کل مجموعه صادقانه ای رو در اختیار مخاطب قرار میده که خوندن این مجموعه به مشتاقان سفر توصیه میشه. من مرور بخشی از کتاب رو برای شما انجام میدم، فقط اگر لطف کنید این کتاب مارکوپولو رو به من بدید، چون بعضی جاها رو من در این ترجمه زیاد بوده دیگه شماره سفر نوشتم که از اون در واقع صفحه بتونم مطالعه بکنم. مرور بخشی از کتاب رو متشکرم. مرور بخشی از کتاب رو با این پاراگرافی که برای من جالب بود، شاید در واقع توضیح همون مصرع سعدی باشه که تا پخته شود خامی، بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. گفتند آشنایی با سرزمین‌های دیگر آدم را از چارچوب دوگم فرهنگش خارج می‌کند و او را به این نتیجه می‌رساند که همه دنیا همین چارچوب محصور اطرافش نیست و تازه می‌فهمد که در گستره این جهان چقدر ناچیز است و دنیا چقدر شوخی‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کرده. و در این حال به این نتیجه میرسد که دنیا آنقدرها هم که فکر میکرده بزرگ نیست و آدم های به ظاهر غریبه در جهان چگونه به فضای مشترکی در فکر و احساس میرسن. سفرهایی که داره به کشورهای مختلفی هست، هر بخش کتاب به یکی از این سفرها اشاره داره. در اینجا بعضی از این کشورها رو من انتخاب کردم و همینطور در واقع یه بخشی رو که مربوط به اون سفر هست مطالعه میکنیم. اولین در واقع کشوری که اشاره میکنه خاطرات سفرش به فرانسه هستش و به قول نویسنده پایتخت فرهنگی اروپا و کشور کتابخانها. مطالبی که اینجا عنوان میشه دقیقا از متن کتاب انتخاب شده. اولین بار است که به اروپا میایم و این اولین بار یعنی خیلی چیزها. یعنی وقتی در فرودگاه شارل دوگل پاریس از گیت عبور میکنی و پا را در فضای عمومی فرودگاه میگذاری، شگفت زده میشوی که مگر ممکن است فرودگاه این شکلی باشد. بیشتر شبیه یک شهر است. هر چیزی میشود اینجا پیدا کرد و مثل یک شهر ناآشنا میتوان توی دل آن گم شد بدون آنکه نگران پیدا شدن باشی. همونجور که میبینید توی بیانش در واقع اون تنزی رو که گفتم همیشه در واقع حفظ میکنه و همیشه اون رو در تمام صفحات کتاب شما میتونید ببینید. با دوستم تاکسی میگیریم تا ما را به مقصد برساند. راننده صندوق عقب را بالا میزند تا چمدانهای ما را داخل آن بگذارد. یک نمایشگر دیجیتال توی صندوق عقب است که با گذاشتن هر چمدان عددی روی آن ثبت می‌شود. اینجا دیگر کجاست؟ توی صندوق عقب تاکسی‌هایشان هم باسکول می‌گذارند که همه چیز حساب و کتاب داشته باشد. هر شهری که رفته، هر کشوری که رفته قبلش سعی می‌کرده که اگر بتونه حالا دوستی آشنایی اونجا پیدا بکنه و خیلی از کسانی رو هم که می‌بینه بار اولی هستش که در واقع با اونها آشنا میشه و در واقع کمکش میکنن اونجا رو بهتر بشناسه. قطعا وجود یه دوست، حالا دوستی هم که شاید از زمان آشنایی با اون زمان زیادی نگذشته، در یه جایی که آدم غریب هست محبت حساب میشه. لویی همکلاسی یکی از دوستانم است، یک پسر کلمبیایی که دارد تئاتر میخواند اما عشق گریم کردن است و جسته و گریخته این کار رو هم توی تئاترهای دانشجویی انجام میدهد. حتی گاهی موهای دوستان و اطرافیان را هم کوتاه می کند. خونگرم است و مهربان و مثل هر آمریکای لاتینی دیگر همان لحظه اول رفیق می شود. لویی توی این چند سال تحصیل آنقدر از ایران شنیده که عاشق ایران شده و می خواهد بداند ایران کجاست که هر ایرانی که به او می رسد شروع می کند به تعریف کردن از آن. من هم مثل هر ایرانی دیگری پیش لویی آبروداری می کنم و کلی از ایران برایش می گویم. و باز هم مثل هر ایرانی دیگری به او تعارف میکنم که به ایران بیاید. لویی میگوید متشکرم. اتفاقا دوست دارم به ایران بیایم، ولی مثل اینکه ایران هم کشور گرانی است، چون نرخ هتل ها رو روی اینترنت چک کردم و بسیار گران است. و باز دوباره ایرانی بازی در میآورم و میگویم هتل برای چی هتل؟ من توی خونم یه اتاق اضافی دارم و تو میتوانی آن چند روز را در خانه من مهمان باشی. کلبه درویشی و کلمات شبیه آن را نمیدانم به انگلیسی چه میشود. چیزی تای چشمای لویی برق میزند. همونجا دستم رو میفشارد و تشکر میکند. وقت خداحافظی دوباره تشکر میکند و من هنوز نمیدانم که قضیه را اینقدر جدی گرفته.
ساعت 2 نیمه شب است و این یعنی 2 ساعت از عبور آخرین مترو پاریس گذشته و من برای برگشتن به محل اقامتم چاره ای ندارم جز اینکه تا ساعت 6 صبح توی ایستگاه مترو چرت بزنم. لویی که این را می فهمد ذوق زده می گوید پس حالا که نمی توانی بروی خانه یا برویم خانه ما. اول رد می کنم اما می گوید نکن از نرفتنم هم بر این شود که تعارفم واقعی نبوده، تعارفی که قبلا بهش کرده بوده برای اینکه بیاد ایران. لویی می گوید خانهش نزدیک است اما منظورش از نزدیک یک پیاده روی نیم ساعت است که با آن خستگی در آن ساعت شب اصلا همخوانی ندارد. توی راه 2-3 بار از اینکه خانهش کوچک است عذرخواهی می کند. دفعه آخر میپرسم لویی مگر خانه چند متر است؟ میگوید 8 متر. با او بحث نمیکنم که مگر میشود خانه آدم 8 متر باشد. 8 را میگذارم به حساب لهجه کلمبیایی او یا لیسنینگ خودم در آن ساعت شب و آنقدر میرویم تا به یک آپارتمان قدیمی میرسیم که فکر میکنم مقری برای پنهان شدن پارتیزان ها باشد. آپارتمان آسانسور ندارد. میپرسم خانه طبقه چندم است؟ میگوید زیر شیروانی و بالا را نشان میدهد. خدای من، باید 7 طبقه را بالا برویم، آن هم پاورچین پاورچین در ساعت نزدیک به 3:30 شب. خب این نشون میده که نویسنده چه روشی رو انتخاب میکنه و در قسمت‌های مختلف اشاره میکنه که یه بخشی از هدفش از این نوع سفر کردن جز اینکه هزینه ها رو پایین بیاره این هست که با اقشار مختلف مردم توی اون کشور هم بهتر آشنا بشه و چیزی که خیلی در واقع مخالفش هست این هست که بخواد بره حتی اگر پولش رو هم داشته باشه از هتل‌های لوکس استفاده بکنه و عملاً با کسانی که در اونجا درگیر هست صرفاً اون کسایی باشن که توی هتل کار میکنن و اون رو ارتباط رو نمیپسنده برای آشنایی با در واقع مردم اون کشور. نکته جالب دیگه‌ای که اشاره میکنه این هست که کتاب خواندن در پاریس حسابی حرص آدم را در میآورد. هر کسی را میبینی یک کتاب در دست دارد و تون تون مشغول مطالعه است. سن و سال هم نمیشناسد. سیاه و سفید و مرد و زن و بچه هم نمیشناسد. انگار همه در یک ماراتون عجیب درگیر شدند و زمان در حال گذر است. مخصوصا این که ناگهان در یک مقطع خاصی کتابی گل می کند و همه مشغول خواندن آن می شوند. آنهایی هم که اهل کتاب نیستن حتما مجله یا روزنامهی پرشادشان دارند که وقتشان به بیهودگی نگذرد و اگر حتی این را هم نداشته باشند می توانند از چندین عنوان مجله و روزنامهی که به لطف آگهی های فراوانشان به طور رایگان در مترو توزیع می شوند استفاده کنند. فضای پاریس هیچ بهانه‌ای برای مطالعه نکردن باقی نمی‌گذارد. شاید برای همین است که پاریسی‌ها معنای انتظار را چندان نمی‌فهمند. آنها لحظه‌های انتظار را با کلمه‌ها پر می‌کنند. پارک لوکزامبورگ در مرکز پاریس یکی از جاهایی است که تعداد عظیم کتابخانه‌های آن هر تازه واردی را به حیرت می‌اندازد. عصرها پارک لوکزامبورگ پر است از آدم‌هایی که سر راهشان به خانه ترجیح می‌دهند به آنجا بیایند و پاچه‌هایشان را بالا بزنند، پاهایشان را در آب شناور کنند و کتاب بخوانند. تعداد کتاب فروشی‌ها و عظمتشان برای من که نخستین بار بود به پاریس می‌رفتم تنها حیرت انگیز نبود، رشک برانگیز بود. در کتاب فروشی سنر که چند طبقه روی هم بود و پر از عنوان‌هایی که من دوست داشتم، به دلیل گرانی کتاب‌ها چند باری تصمیم گرفتم برای بار اول هم که شده در زندگیم دزدی کنم و مبلغ کتاب را بگذارم به حساب طلب قدیمی که ایران از فرانسه داشته، اما این کار را نکردم. از ترس بود یا تقوا، خدا می‌داند. یه بخش دیگه‌ای که در کتاب عنوان می‌کنه مربوط به در واقع بازدیدی است که از موزه لوور داشته. نویسنده میگه اگر همین امروز موزه لوور را از همه مجسمه‌ها و تابلوها خالی کنند، باز هم تصور می‌کنم روزانه هزاران نفر به دیدن آن بروند. ساختمان لوور منهای این چیزها هم دیدنی است. ساختمانی نزدیک به خیابان شانزلیزه و روبروی میدان کنکور که تا پیش از انقلاب کبیر فرانسه یکی از کاخهای سلطنتی بوده و به دنبال وقوع انقلاب در سال 1973 به مردم فرانسه هدیه می شود تا از آن به عنوان موزه استفاده کنند. و بعد در مورد این موزه در ادامه می نویسه راهروهای پیش در پیش آدم را یک باره در فضای خاص پرتاب می کند بدون آنکه بفهمد چگونه از سالونی به سالن دیگر رسیده است. در فضای بیرونی موزه هم یک هرم شیشه‌ای قرار دارد که هدیه آمریکایی هاست. وقت ورود به موزه لوفر کارت بین المللی خبرنگاری هم را به مسئولی که در یکی از گیت های ورودی نشسته نشان می دهم. به نشانه احترام به یک روزنامه نگار از جا بر می خیزد و می پرسد که دوست دارم کدام بخش موزه را ببینم. طبیعی است که برای من گنجینه های ربوده شده از ایران دیدنی تر است و البته تماشای لبخند ژکون، تابلوی معروف لبخند ژکون. مسئول موزه مرا به بخش ایران راهنمایی می کند و رهایم می کند میان یک شگفتی بی انتها. تعداد آثار ایرانی موجود در موزه چنان زیاد است و اندازه بعضی از آنها چنان عظیم است که حیرت می کنم چطور این همه اثر را از ایران به اینجا آوردند. ستون‌های تخت جمشید به اندازه واقعی و سالم‌تر از آنچه که ما در موزه ایران باستان خودمان داریم. دیوارنگاره‌های هخامنشی، گاو بالدار آشوری، لوح حمورابی، همگی حسابی هرسم را در می‌آورند. اما کمی که می‌گذرد و تعداد فراوان بازدیدکنندگان را می‌بینم و بچه مدرسه‌ای‌هایی که مرتب از مربیانشان درباره جایی به اسم ایران می‌پرسند، حالم بهتر می‌شود. دردناک است که آدم از دزدیده شدن داراییش خوشحال شود، اما یک لحظه میگویم اگر اینها همچنان پیش ما بود آیا تا این حد مراقبش بودیم و یا آیا مردم جهان میتوانستند از این گنجینه استفاده کنند؟ حالا باز وضع ایران خوب است. در سالن مربوط به مصر باستان فکر میکنم فرانسوی‌ها فقط اهرام ثلاثه را نتوانستند به اینجا منتقل کنند. در زیرزمینی که مربوط به مصر است احساس می کنید همین الان فرعون آخمیتوس سر و کلش پیدا می شود و یقه تان را می گیرد. شلوغ‌ترین بخش موزه سالونی است در قسمت میانی که جمعیت مقابل آن موج می زند. همه تشنه دیدن لبخند ژکوند داوینچی هستند. مخصوصا در این روزها که کتاب راز داوینچی هم توی بورس است و اصلا تورهای در پاریس تشکیل شده که آدمها را به تماشای جاهایی می برند که در ماجرای کتاب جز لوکیشن های اصلی بوده. و طبیعی است که لوح و تابلوی لبخند ژکوند در مرکز آن باشد. شاید یک خودزنی است اگر کسی ادعا کند تابلوی لبخند ژکوند به نظرش یک اثر معمولی است. تازه من فکر میکردم تابلو خیلی بزرگتر از این حرفا باشد. البته میدانم این تابلو حتما چیزی دارد که باید با دید یک متخصص به آن نگاه کرد، اما در عین حال مطمئن هستم بسیاری از کسانی که در آن لحظه همراه من پای تابلو ایستاده بودند و به خاطر عظمت این کار نوش میکردند و از آن عکس میگرفتند نظری مشابه من داشتند، اما جرأت نمیکردم نظرشان را بگویم تا متهم به بی‌هنری نشوم. در ادامه بعد از در واقع دیدار از چند جایی دیگه و توضیحاتی که نوشته، در ارتباط با کاخ ورسای هم توضیحاتی داده که به نظر من در واقع مرور اونها جالب بود. برای رسیدن به کاخ ورسای که کمی از پاریس دور است باید قطار اق او اق سوار شوم. اق او اق تلفظ در واقع فرانسوی آر ای آر هست که حالا سرواژه‌های اون سیستم قطار داخلی فرانسه هستش. قطاری بدون راننده که خود به خود کار میکند. دو تا مترو عوض میکنم تا سرانجام به قطار میرسم و یک رو بعد از جایی سر در میآورم که آسمانش آبی تر از هر آسمانی است که در زندگیم دیدم. با تکه های پنبهی ابر که باد آدها را به رقص درآورده و بازی آفتاب و سایه را انداخته. ورسای در واقع نام دهکده‌ای در حومه پاریس است که نشانه های نخستین کاخهای سلطنتی در آن به سال 1038 میلادی برمیگردد. اما در واقع در سالهای اوایل قرن 17 بوده که ورسای به عنوان یک کاخ معروف سلطنتی شناخته می شود و الان به عنوان بزرگترین مجموعه سلطنتی جهان و الان عنوان بزرگترین مجموعه سلطنتی جهان را یدک می کشد، جایی که معاهده ورسای که به جنگ جهانی اول منجر شد نیز در همین جا به امضا رسید. نمیخوام از عظمت این کاخ بنویسم، از سالن‌ها و مجسمه‌ها و تابلوهای ارزشمندش، از تمیزیش و از اینکه انگار آن را همین لحظه از توی زرورق درآوردند و از اینکه حتی یک یادگاری هم در جایی نمیبینید و چه و چه. تنها میخوام بگویم که قدمت بخش‌های اصلی این بنا که پر است از نقاشی‌های سختی که آدم را حیرت زده می‌کند تقریباً به اندازه عالی قاپو و چهلستون خودمان است که اینقدر به خاطر عظمت آن به دنیا پوز می‌دهیم. واقعاً در مقابل ورسای عالی قاپو با همه علاقه‌ای که به آن دارم مثل یک آپارتمان 40 متری در ورامین می‌ماند. جدای از ساختمان محوطه بیرونی کاخ‌ها چنان زیباست که نمی‌شود محو آن نشد. درختهایی که به اشکال مختلف تزیین شدن، مجسمه‌های زیبا، هزارتوهای شمشادی و یک چمن یک دست که نمی‌شود روی آن بنشینید و به خواب نروید. سفر به پاریس با این امید تمام می‌شود که آدم دوباره به این شهر بازگردد. نمی‌شود آدم به پاریس برود و بخشی از دلش را آنجا جا نگذارد. نویسنده مقایسه‌هایی به این صورت در طول کتاب داره و آثار کشور خودمون رو مقایسه می‌کنه با آثار مشابه، حالا از نظر قدمت حداقل در کشورهایی که دیده و نتایج مثلی رو هم جای گرفته و در انتها نتیجه بسیار جالبی گرفته و نشون میده با وجود این اختلاف ها ارزش کشور آدم و جایگاهی که اون داره به چه صورت هست. حالا باید تا اسلاید آخر در واقع صبر کنیم، ولی شاید همون جمله‌ای که گفته بود، این سفرها باعث میشه در واقع تفکر آدم نسبت به محیط پیرامونش عوض بشه و از اون حالت دلم فرهنگی خارج بشه. منظورش به این قسمت ها هستش. بعد از فرانسه به اسپانیا سفری داره و طبق اون چیزی که در کتاب گفته شده، بعد از 14 ساعت پیاده شدن از اتوبوس کار لذت بخشی است. حتی اگر اتوبوس شیک و مدرن باشد و حتی اگر کنار دستتان ناشناسی باشد که توانستید سر صحبت را با او باز کنید و از مصاحبتش لذت ببرید. ساعت 6 بعد از ظهر از ایستگاهی در دل فرانسه را افتادیم و حالا رأس ساعت 8، درست همون ساعتی که در بلیط نوشته بود، در اسپانیا هستم. و بعد شروع میکنه در واقع تجربیات سفر اسپانیا رو برای ما ذکر میکنه که باز یه بخشی از این در واقع سفرش رو من براتون میخونم مربوط به اسپانیا. ساعت 8 زندگی تقریبا در بارسلون آغاز شده بود، شهری که متفاوت بودنش را از همان لحظه ورود اعلام میکند. معماری باشکوه، مردمانی خونگرم و توریست هایی که همه جا میشود پیدایشان کرد. اگر اسپانیایی بلد باشید یا اگر به یک اسپانیایی بر بخورید که انگلیسی یا فرانسه بداند، دیگر همه چیز حل است. اگر با یک اسپانیایی سلام و علیک کنید، دیگر رفیق شده اید. به خوبی راهنماییتان می کند و تا وقتی نفهمد که فهمیده اید دست بر نمی دارد. که در ادامه میگه این تفاوت در واقع بین حالا ایتالیا و اسپانیا با بعضی دیگر از کشورهای اروپایی هست. بین اروپایی ها خونگرم ترین جوان ها بچه های ایتالیا و اسپانیا هستند. برای ارتباط برقرار کردن با یک فرانسوی یا سوئدی باید دست کم نیم ساعت با او حرف بزنید و دربارش سوال کنید تا او اولین سوال رو از شما بپرسد. ولی کافی است به یک ایتالیایی یا یک اسپانیایی سلام کنید. بعد از 5 دقیقه میفهمید که اصل و نسب او به کجای ایتالیا یا اسپانیا میرسد. یعنی تقریبا شبیه خودمون هستن از این جهات. بزرگترین عیب اسپانیایی‌ها این هست که زیاد سیگار می‌کشند. شاید هم آنهایی که به طور من خوردن اینطور بودن و شاید هم دلیلش ارزانی سیگار در اسپانیا باشد که وقتی مقایسه می‌کنه مثلا با ایتالیا، قیمت سیگار در این کشور خیلی در واقع ارزان‌تر بوده. این فقط بخشی از در واقع مطالبی که توی کتاب در مورد این کشورها در ذکر شده. اگر تمایل داشتین میتونین کتاب رو مطالعه کنید به صورت کامل. ولی کشور بعدی که این هم باز برای من جالب بود، خاطرات سفرشون به لبنان هست. سفری که به لبنان داشتم مربوط به سال 82 هست، قبل از اون جنگ در واقع 33 روزه‌ای که لبنان تجربه میکنه. ولی توضیحاتی هم که ایشون دادن باز جالب هست. در لبنان جاده معنای خاصی ندارد. تمام حاشیه دریای مدیترانه تشکیل شده از شهرهای چسبیده به هم و آدم اصلا احساس نمی کند که از یک شهر وارد شهر دیگری شده. یعنی شاید یه چیزی مثلا شمال کشور خودمون. همه جا سرسبز و مرتب و پر از بیلبوردهای تبلیغاتی. در ادامه مطالبی که در واقع در مورد این کشور می نویسه، در لبنان هوا گرم است، اما حالا یا اون زمانی که ایشون رفتن، اما غیر قابل تحمل نیست. شرجی آنگاهی همراه با نسیم خنکی می شود که به آدم حال می دهد. شهر پر است از هتل های مختلف و بسیار با مذاق ما سازگار. غذا کمی گران است، اما نه اونقدر که نشود خورد. غذاهای محلی از مکدونالد و KFC ارزان تر است. در محل ورودی مکدونالد ها و KFC و همینطور بازار ABC که یک بازار آمریکایی است، حتما یک نظامی ایستاده و وقت ورود یکی دو تا از کارمندها با لبخند به پیشوازت می آیند تا توی کیف و وسایلت را بگردند. هرچه آدم جلوتر می رود بیشتر شک می کند که نکند این ماجرای 11 سپتامبر کار خود این آمریکایی ها بوده تا برای خودشان احترام بیشتری توی دنیا دست و پا کنند. و این نکته جالب دیگه که در مورد لبنان می نویسه امنیتی هست که توی اون کشور احساس کرده و میگه در لبنان آدم احساس امنیت میکند. هیچ وقت نگران این نیست که مبادا کسی جیبش را بزند، مبادا کسی سرش کلا بگذارد، مبادا کسی بقیه پولش را پس ندهد. یک نوع درستکاری در رفتار همه آنها به چشم میخورد که آدم را شیفته خود میکند. و بعد چند تا مثال میزند از برخوردهایی که با مردم یا راننده های تاکسی داشته که باعث شده همچین برداشتی رو از این کشور و این شهر داشته باشه. در ادامه در مورد بیروت می نویسه که بیروت به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می شود. بخش غربی را مسلمانان در اختیار دارند و بخش شرقی هم مال مسیحیان است. بیروت شرقی اروپایی تر است و بیروت غربی فرهنگ شرقی را بیشتر در خود حفظ کرده. در بیروت غربی می توانید ساختمان های سوراخ سوراخی را ببینید که یادگار سالهای درگیری داخلی و جنگ با اسرائیل است. و در انتها هم می نویسه در سرزمینی که غریب هستی شب می ترساندت و دوست داری زودتر به غار خودت بخزی و پای آتش خودت بنشینی، حتی اگر این سرزمین امنیتی دوست داشتنی چون امنیت لبنان داشته باشد. یکی از قسمت‌های جالب این کتاب مربوط به شهر سفرشون به هندوستان هست و در مقدمه در واقع این بخش هم می‌نویسن سفر به هند اصلی تصمیم‌های مکرر برای رفتن صورت گرفت. هر بار که می‌رفت کار تمام شود یا اتفاقی می‌افتاد یا تعریف‌های مسافری تازه برگشته مرا از سفر هند منصرف می‌کرد. از یک سو شگفتی‌های نهفته در هند مرا به خود جلب می‌کرد و از سوی دیگر نگرانی بابت شلوغی و کثیفی شهرها چنان عمیق بود که من آسانگیر را هم با تردید مواجه می‌ساخت. دست آخر این بود که تجربه ترس را پشت سر می‌گذاشتم این اگه می‌رفت. اما چنین نشد. تجربه سفر هند یکی از درخشان‌ترین تجربه‌های زندگی‌ام شد. در ادامه نکاتی که نوشته در ارتباط با سفرش به هند رو باز به چند موردش اشاره میکنم. ایشون نوشتن درباره هند به شدت ساده و به شدت دشوار است، چون آدم آنقدر چیزهای شگفت‌انگیز میبیند که به راحتی میتواند هزاران کلمه درباره آن بنویسد و سخت است، چون درک فلسفه زندگی در آنجا و نوع نگاه مردم به جهان هستی برای ما که با نگرش دیگری رشد کرده و بزرگ شده این کار آسانی به نظر نمیآید. میگویند برای گشتن در هند و آشنایی کامل با آن کمی کم باید 2 سال وقت بگذارید. پس طبیعی است که در یک گشت چند روزه تنها میتوان بخش کوچکی از هند را دید. این بخش کوچک در سفر من اختصاص می‌یافت به منطقه شمالی میان جیپور، آگرا و دهلی که به مثلث طلایی هند معروف است. در جنوب هند خبرهای دیگری است. در هیدرآباد طور دیگر و کشمیری‌ها انگار اصلا ملتی جدا هستند. هند در گستره میان جنگل‌های هاره‌ای خودرو تا بیابان‌های کوهپایی و سردسیر امتداد می‌یابد. مردمانش در یک سو بت‌هایشان را ستایش می‌کنند و در سوی دیگر به آیین بزرگ اسلام اعتقاد دارند. یک جا فقر بیداد می‌کند و جای دیگر جزیره است که پهلو به پهلوی گران قیمت‌ترین جزایر اروپا می‌زند. برای همین است که هند را شبه قاره می‌نامند. شبه قاره‌ای با 1,100,000,000 جمعیت. وقتی به بلژیک می روید احساس می کنید فرانسه را دیده اید. وقتی به اتریش سر می زنید تفاوت زیادی با آلمان نمی بینید. امارات و قطر تفاوت های چندانی ندارند. اما تا جایی که می دانم هیچ سرزمینی در دنیا شبیه هندوستان نیست. واسه همین میگه هندوستان جایی شبیه خودش. و در ادامه باز خاطراتی رو در واقع از سفرش به هند تعریف میکنه. برای مثال میگه فیل سوارها با آن فیل‌های بزرگشان آدمای عجیبی هستند. آدم میماند آدم به این بزرگی چطور میتواند فیلی به آن بزرگی را رام کند. در خیابان‌های هند فیل نسبت به حیوان‌های دیگر کمتر دیده می‌شود. اینا که میگویم کمتر تنها یک مقایسه است نسبت با جانوران دیگر، نه اینکه خیلی هم کم باشند. آنجا ممکن است وقتی در خیابان در حال عبور هستید مجبور باشید 20 دقیقه صبر کنید تا یک گله بی‌صاحب گاو از عرض خیابان عبور کند، یا مثلا میمون‌هایی را ببینید که از سر و کوله هم بالا می‌روند. خب اینم چیز جالبی هست که در مورد وضعیت خیابون‌های اونها و خصوصاً این بحث فیل سواران میگه و در ادامه توضیح میده راندن فیل به نظر کار دشواری میآید. در یک کوتاهی یک روبه با فیل که به اندازه 15 روز گذشت مدام فکر میکردم که اینها چطور میتوانند از صبح تا شب روی این جانور بنشینند و با این تکانهای سهمگین از کوپای تا قلعه بر فراز کوه بروند و بیایند. سوار شدن بر فیل خودش حکایتی خاص دارد. آدم ها از پله بالا می روند تا به دیوار برسند و از آنجا بپرند روی فیل بیچاره، هرچند که اساساً فیل بیزی نیست که با این بادها بلرزد. طبق رسم انعام دادن در هند که گریزی از آن نیست، وقت پیاده شدن از فیل علاوه بر پولی که پیش از این برای خرید بلیط پرداخت کرده اید، 50 روپیه هم باید حق فیل به فیل سوار بدهید که برای فیلش علوفه و موز بخرد. در ادامه به بحث گدایی در هند اشاره میکنه و اینکه گدایی در هند نه تنها عار نیست که بسیار هم معمول است. کافی چشمتان به چشمشان بیفتد دیگر رهایتان نمی کند. همین اتفاق درباره فروشندگان دورگرد هم میفتد که قصد دارند اجناس گنجلشان را هر طور هست غالب کنند. بسیاری از فقرای هند صبح که از خواب بیدار می شوند عمده‌ترین فعالیتشان این است که برای کسی کار کوچکی انجام دهند، مثلا جواب سوال توریستی را بدهند یا اگر قیافه‌شان برای یک عکاس غیر هندی جالب است و عکسی از آنها گرفته شد پولی به جیب بزنند تا شاید بتوانند تکنانی تهیه کنند. اگر هم نشد نشد، گرسنه و بی‌حال گوشه‌ای می خوابند تا فردا صبح که احتمالاً روزنه امیدی باز شود. در هند وقتی به بنای قدیمی می روید آدم هایی پیدا می شوند که بدون اینکه شما بخواهید شروع می کنند به توضیح دادن درباره آن بنا و شما هم از همه جا بی خبر به حرفایشان گوش می دهید و بعد به شما می چسبند که پولش را بده. و بعد یه نکته در ارتباط با تاج محل که در واقع شاید همه ما اسمش رو شنیده باشیم و نه لزومن داستانی که پشت در واقع قضیه هست رو اشاره می کنه، که شاه جهان با همه شاه بودنش و با همه سنگدلیش اما حق بزرگی برگردن هندوستان دارد. ساخت بنای تاج محل که یکی از عجایب هفتگانه هست به همت او، یعنی به همت این شاه جهان صورت گرفته و این تاج محل که هر سال میلیون ها توریست را به سوی خودش جذب می کند و این تاج محل است که هر سال میلیون ها توریست را به سوی خودش جذب می کند. و بعد راجع به تاج محل توضیح می ده که تاج محل بسیار زیبا و با عظمت است، اما باور کنید در مقابل عظمت تخت جمشید هیچ است. این ادعا را به دور از هر گونه تمایلات میهن پرستانه و تعصبات ملی می گویم. باور کنید. تصور میکنم این قصه رمانتیک تاج محل است که به عظیم‌تر به نظر رسیدن آن کمک میکند. قصه رمانتیک رابطه شاه جهان و همسرش ممتاز محل است. شاه جهان بسیار همسرش را دوست داشت و از او 13 فرزند داشت. بعد از اینکه همسرش فوت میکنه، قبل از مرگ همسرش در واقع همسرش ازش میخواد که اولا پس از او همسری اختیار نکند و دوم بنایی را به یاد او بسازد. پس از آن بود که شاه جهان با مرارت زیاد بنای تاج محل را در عرض 22 سال ساخت. حتی در دورانی که هند با چند قحطی پی در پی روبرو شده بود، او حاضر نشد کار ساخت بنا را متوقف کند. بیش از 20,000 نفر در ساخت تاج محل شرکت داشتند، اما معمار اصلی آن مسیح اصفهانی بود که به دعوت شاه جهان از دربار صفوی به هند رفت تا علاوه بر طراحی محل بر انجام کار نیز نظارت کند. پس از 22 سال وقتی کار ساخت عمارت تمام شد، شاه جهان از معمار پرسید که آیا میتواند دوباره بنایی به این عظمت در نقطه دیگری از دنیا بسازد؟ معمار نگاهی به مسجد انداخت و پاسخ داد که میتواند. شاه جهان بلافاصله دستور داد هر دو دست معمار را قطع کنند تا تاج محل مشابهی در هیچ نقطه دنیا نداشته باشد. بعد از این مسئله به گاندی هم اشاره میکنه و در واقع میگه گاندی روح هندوستان است، یا شاید به زعم بعضی ها پدر سرزمین هند. چطور میتوان چنین محبوب بود و بدون جنگ و خونریزی استقلال یک کشور را به ارمغان آورد؟ و بعد توضیح میده که چطور میشود در چنین موقعیتی بود و هیچ چشم داشت مالی نداشت. تنهوش آدم تنها تکهی پارچه باشد و غذایش یک تکه نان، آن هم تنها یک وعده در روز. سلاح گاندی اندیشه بود و احترامی که آن را به راحتی به دست نیاورده بود. او چنان محترم بود که آتش اختلافات خونین قومی تنها با روزه گرفتن او خاموش شد. وقتی قرار شد به دیدن موزه گاندی برویم، انتظار داشتم در آستانه یک عمارت عظیم و پرشکوه قرار بگیرم، اما موزه گاندی به سادگی خود گاندی بود. در ادامه خاطرات سفرش به کنیا رو هم ذکر میکنه که این از کتاب مارکو پولو هست و این هم باز جالب هست و میگه 5 روز پیش وقتی پای کامپیوتر دفتر کارم نشسته بودم و در چشم یاهو کلمه کنیا رو تایپ میکردم، اصلا تصور نمیکردم کسی در آن لحظه پای کامپیوترش در کنیا نشسته باشد و این پیغام را بخواند. و بعد جریان آشناییش رو با یک مسلمان کنیایی که ذکر میکنه و میگه اسمم را گفتم و اسمش را پرسیدم. انتظار داشتم اسم دخترانهی مثل ریتا یا مارتا یا اسم پسرانهی مثل ریچارد یا جان بشنوم، چون میدانستم اسم گذاریشان به شدت تحت تاثیر فرهنگ انگلیسی است. اما در کمال تعجب گفت که اسمش امیرعلی است. متوجه تعجبم شد وقتی دوباره اسمش را پرسیدم. امیرعلی یک کنیایی هندی الاصل است و جز اقلیت مسلمان این کشور. 4 نسل پیش اجدادش از هند به کنیا آمده بودند و چون به آنها خوش گذشته بود آنجا مانده بودند. حالا او داشت با من چت میکرد. چه چیزی آدمها را چنین به یکدیگر نزدیک میکند؟ چه اتفاق میافتد که یک نفر در تهران با یک نفر در نایروبی در یک لحظه از جهان به هم میرسند و رفیق میشوند؟ تکنولوژی جای خود، لطف اینترنت درست، اما یک چیز دیگر هم هست که من نمیدانم. بعد از ظهر روزی که میرسم به تلفنش زنگ میزنم و قرار میگذاریم و بعدم همدیگر رو در واقع میبینن و کمک میکنه ایشون که بتونه از سفرش در کنیا بیشتر لذت ببره. دعوتش میکنه به هتلش و میگه دست میدهیم و تنها مبل اتاق را تعارفش میکنم. خودم مینشینم روی تخت. به هم نگاه میکنیم و دنبال حرفی برای آغاز میگردیم. او پیش دستی میکند. اینجا رو چطور پیدا کردی؟ ماجرای نرسیدن چمدان و رزرو هتل در فرودگاه رو برایش میگویم. برای رسیدنش به کنیا یه سری مشکلات داشت، چمدونا گم میشن، یه مقدار تاخیر داشته و حالا جریانش رو دیگه من اینجا نیاوردم. یک فنجان چای میخوری، میپرسد برنامه چیست؟ میگویم دارم از گرسنگی میمیرم. میگویم پس بزن بریم. چند دقیقه بعد در توییتای قرمزرنگش نشستیم و میرویم سراغ یک رستوران هندی. بعدتر با امیرعلی هم کنیا را تجربه میکنم، هم هند را. او مهربانی کنیایی ها و سرخوشی هندی ها را یک جا دارد. در تمام روزهای کنیا امیرعلی میشود یار غار. عصرها زودتر از محل کارش برمیگردد تا جای جای شهر را نشانم دهد. برای من حضور یک آدم محلی در این سطح از مهربانی واقعا غنیمت است. و جالبه در توصیف چهره امیرعلی میگه دو چشم درشت و درخشان در یک صورت درنگ شکلات تلخ 98%. اولین چیزی که توجهم را جلب میکند. امیرعلی یک صورت کاملا هندی دارد با رنگ پوستی به شدت آفریقایی، یک ترکیب عجیب اما دلنشین. و یه نکته جالب دیگه‌ای که ذکر میکنه این هستش که مثل ایران که اینقدر موبایل در واقع زیاد هست و همه دستشون هست، حداقل یکی، دیدن آدم‌های موبایل به دست در کنیا باعث می‌شود آدم احساس دوری از وطن نکند. هر کسی را می‌بینم گوشی به دست دارد حرف می‌زند. رقابت بین دو شرکت تلفن همراه باعث شده قیمت خدمات موبایل روز به روز پایین بیاید. و بعد ذکر می‌کنه قیمت‌ها رو مقایسه می‌کنه و این هم باز چیز جالبی هست. یه قسمت دیگه ای که ذکر میکنه این هستش که میگه اگر روزگاری گذرتان به کنیا افتاد، دو چیز رو از دست ندهید: غذا و میوه. بخش گوشتی غذاهای کنیایی با ذائقه ما ایرانی ها سازگارتر است. استیک، انواع و اقسام مرغ و جوجه و ماهی. خیالتان راحت باشد، رستوران هایی که آرم حلال داشته باشن پیدا میشود. میوه هم که دیگر قابل توصیف نیست. تازه میفهمید طعم واقعی میوه چیست و آنچه تا امروز خورده اید کاریکاتوری از میوه بوده است. از میوه های آشنا چون هندوانه و آناناس بگیرید تا میوه های کمتر آشنایی چون آووکادو و میوه های ناآشناتری چون پشن فروت و کوکو. اینجا حتی انبه هم خوشمزه است. فکرش رو بکنید، انبه. و بعد نهایتاً در مورد مرکز زرافه ها می نویسه و میگه مرکز زرافه ها از نخستین جاهایی بود که در همان تهران وسوسه تماشایش در جانم افتاده بود. سالها پیش مجموعه گفتگوهایی را انجام می دادم که این اشاره به اون کتابش داره که گفته بودم، که یک پرسش مشترک و عجیب هم داشت و آن این که از آدم ها می پرسیدم اگر یک زرافه داشتید چه کار می کردید؟ در این کتاب هم نکته جالبی که در واقع اشاره میکنه که گفتم اگر خطری هم جایی تهدیدش میکرد اونها رو در واقع ذکر کرده، در ارتباط با بخشی است که قصد میکنه به این مرکز زرافه ها بره. مرکز زرافه ها کمی دور است، میتوانم تاکسی بگیرم، اما لذت کشف مسیر ماتاتوها وسوسه هم میکند. آنقدر میگردم تا ماتاتو خط 24 را پیدا کنم. حالا میگه ماتاتو چی هست؟ حدود 20 دقیقه طول میکشد تا ماتاتو پر شود. ماتاتو چیزی شبیه ونهای خودمان است، البته درب و داغانتر. در تمام طول مسیر خودم را لعنت میکنم که چرا وسوسه شدم با ماتاتو بیایم، زیرا مسیر 20 دقیقه تاکسی حدود 1.5 ساعت طول میکشد. راننده مرا نزدیک جاده پیاده میکند که تابلوهای راهنمایی ابتدای آن نصب شده که مسیر مرکز زرافه ها را نشان میدهد. پیاده راه میافتم. یک موتوری عبور میکند. از اون میپرسم چقدر باید پیاده بروم؟ میگوید حدود 20 دقیقه. اما اشاره میکند که سوار شوم تا مرا برساند. او ظاهرا موتور سواری است که درست مثل تهران مسافر جابجا میکند. مرا جلوی در مرکز پیاده میکند و پول مختصری میگیرد. شمارهش را میگیرم تا وقت برگشتن خبرش کنم. مرکز زرافه ها یک جهان بی نظیر است. میتوان در اوج آرامش و سادگی زرافه ها سهیم شوید. بخش اصلی مرکز عبارت است از یک ساختمان چوبی دو طبقه شبیه خانه های روستایی شمال. باید از 20 پله بالا رفت تا به بالکن طبقه دوم رسید. در اینجاست که آدم کمی همقدر زرافه ها می شود. تازه اگر زرافه لطف کند و گردنش را خم کند. ظرف‌های بزرگ پر از دانه‌های شبیه سویا که زرافه‌ها عاشقانند. دانه‌ها را کف دستم می‌ریزم تا زرافه سرش را خم کند و آنها را بخورد. ژاک زرافه‌ای آرام دوست داشتنی که 6 سال و نیم دارد، در خوردن بی‌صبرتر از بقیه زرافه هاست. زیرا منتظر نمی‌ماند تا دانه‌ها را یکی یکی در دهانش بگذارم، بلکه دستم را تا نزدیکی آرنج توی دهانش می‌کند و با زبان استثنائیش همه را یک جا جارو می کنم. وقت برگشتن زنگ می زنم به پسرک موتور سوار، می گوید 500 شیلینگ می گیرد تا مرا با موتور به هتل برساند. می گویم من 700 تا می دهم به شرطی که هر جایی که گفتم بیستی تا عکس بگیرم. قبول می کند. بینی را احساس می کنم که دارد از مسیر ناشنایی برمی گردد. کمی می ترسم. با خودم فکر میکنم اگر او مرا به جاده پرتی بکشاند و پولها و دوربینم را بگیرد و خودشم برود پی کارش چه کار کنم؟ بی تجربه‌ای کرده بودم. حالا باید چه کار کنم؟ اوضاع لحظه به لحظه نگران کننده تر میشد، چون احساس میکنم به جای اینکه به نایروبی نزدیک شویم داریم مرتب از آن دور میشویم. ناگهان ساختمان آشنایی میبینم. ساختمان یک مال بزرگ در خارج از شهر است که چند روز پیش وقتی با امیرعلی داشتیم از ماسایلج برمیگشتیم، یه شهری که قبلا رفته بودم، در رستورانی در طبقه همکفش نهار خورده بودیم. نزدیک مال که میرسیم به موتور سوار میگویم نگه دارد تا من به یکی از دوستانم در مال سر بزنم. پیاده میشوم و چرخی میزنم و چند دقیقه بعد برمیگردم. خدا مرا ببخشد که مجبور میشوم دروغ بگویم که دوستم با من کار دارد و مجبورم اینجا بمانم. دمغ میشود، کمی پول میگیرد و میرود. بلافاصله یک تاکسی پیدا میکنم و به هتل برمیگردم. تجربه از این دست هم داشته که حالا اعتمادش رو به نفر از دست میده، ولی خب جون سالم به در میبره و مشکلی براش پیش نمیاد. آخرین سفری هم که اینجا بررسی میکنیم سفری هست که به ایتالیا داشته و کتاب در واقع تو این کتاب ها کشورهای زیادی بررسی شدن. فقط من چند تا از اونها رو به خاطر ضیق وقتی که داشتیم انتخاب کردم و آخرین در واقع کشور ایتالیا هست. بعد در مورد سفر به ونیز اینطوری می نویسه که کلمه خیال انگیز سردستی ترین واژه‌ای است که می توان در مورد ونیز به کار برد. ارائه هر تعریفی از ونیز کم لطفی در حق این شهر است. ونیز را نباید تعریف کرد، تنها باید دید. و بعد در ادامه میگه صبح که از خواب بیدار میشوی احساس میکنی در قرن 10 میلادی هستی. صدای آرام جاری رفتگرها تنها صدای صبحگاهی است، مگر اینکه به خیابان اصلی برویم. میوه فروش ها سرخیسترین آدم های شهر هستند. قایق هایشان پر است از صندوق های پرتقال و سیب و خوشه های موز. بوی رطوبت همه شهر را گرفته، همه کوچه پس کوچه هایی که آدم را در خود میبلند. کوچه هایی که یک رودخانه اند با پیاده روهای سنگفرش. پیاده روها نیمه شب با بالا آمدن آب خیس میشوند و فردا صبح با نخستین نسیم صبحگاهی تن به خشکی میسپارند. وقتی پا به کوچه میگذاری، وسوسه سر کشیدن به پس کوچه دیگر رهایت نمیکند. کوچه به کوچه آنقدر میروی تا میبینی ساعت هاست که آمده ای و خود نفهمیده ای. از یک کوچه یک متری عبور میکنی و ناگه خود را در آستانه میدان وسیعی میبینی که یک کلیسای عظیم را پیش رویت قرار داده. قایق اصلی ترین وسیله رفت و آمد در ونیز است. به جای اتوبوس باید سوار لنج های بزرگی شوید که ایستگاه های در حاشیه رودخانه دارند. گاه قایقی آژیرکشان از کنارت عبور میکند و علامت به علاوه صبح که بر روی آن میبینی میفهمی کسی در گوشه شهر نیاز به کمک دارد. اما نمیدانم چرا در این شهر رطوبت آدم را اذیت نمیکند. چرا حتی یک پشه وجود ندارد؟ چرا با اینکه شهر به شدت توریستی است کسی سر آدم را کلا نمیگذارد؟ و بعد اشاره میکنه به بحث پیتزا و اینکه ایتالیا مهد پیتزا هست و میگه گاهی مشکلات به نظر ساده در یک سفر طولانی به مسئله اساسی تبدیل میشوند. یکی از مسائل غذاست. برای ما ایرانی ها که یک برنجخور اساسی هستیم، در چنین شرایطی خوردن یک پلو خورش حسابی به آرزوی دست نیافتنی بدل میشود. و بعد میگه ایتالیا مهد پیتزای جهان است. این غذای پرطرفدار ایرانی ها را در هر کوچه پس کوچه‌ای در شهرهای ایتالیا می توانید پیدا کنید. اما با دیدن اولین پیتزا فروشی تمام تلقیتان نسبت به پیتزا به هم می ریزد. و بعد توضیح میده که چرا این اتفاق می افته و میگه چون آنچه می بینید و می خورید شباهت چندانی با پیتزاهای وطنی ندارد. مرسومترین پیتزا بین ایتالیایی ها پیتزا مارگارتاست، آنقدر که تشکیل شده از یک ورقه خیلی خیلی نازک خمیر و مقدار خیلی خیلی کم پنیر، آنقدر کم که همه جای سطح خمیر را نمی گیرد و باعث می شود که خمیر فقط بوی پنیر بگیرد. روی این مجموعه کمی، فقط کمی سس گوجه فرنگی مالیده شده است. پیتزاها در ابعاد بسیار بزرگ و به شکل آماده در پیتزا فروشی ها هستند. پیتزا را از توی ویترین انتخاب می کنید و به هر تعداد قطعه که بخواهید آشپز آن را توی فر می گذارد و 3-4 دقیقه بعد تحویلتان می دهد. در ایتالیا وقتی می گویید پیتزای قاچ، یعنی همین مجموعه منهای سس گوجه فرنگی به علاوه چند تکه کوچک قاچ، پیتزای پپرونی فقط 3 یا 4 تکه پپرونی در هر قطعه پیتزا دارد. ترجمه فارسی پیتزا یعنی کش لقمه در خود ایتالیا مصداقی ندارد، چون پنیر استفاده شده آنقدر کم است که هیچ لقمه کش نمی آید. هر یک از این قطعه های پیتزا بین 2.5 تا 4.5 یورو، 3000 تا 5000 تومان، که البته خب این زمانی که کتاب منتشر شده حالا این برابری ارز به این صورت بوده، قیمت دارد. وضعیت غذاهای دیگر مثل لازانیا و پاستا هم به همین شکل است. آنچه ما در ایران به نام پیتزا میخوریم غذایی است بسیار خوشمزه که هیچ ربطی به ایتالیا ندارد. مطمئن باشید اگر یک ایتالیایی به ایران بیاید و به او پیتزا بدهید، از شما خواهد پرسید چه غذای خوشمزه‌ای، اسم این غذا چیه. و به عنوان اسلاید آخری که صحبت میکنیم، متن جالبی داره در انتهای سفرش به ایتالیا. میگه با اینکه وقتی در روم هستید انگار توی دل تاریخ زندگی میکنید، با اینکه وقتی در میلان هستید میتوانید به هرچه که بخواید در لحظه دسترسی داشته باشید، با اینکه ونیز به گمان من حیرت انگیزترین نقطه دنیاست، اما همه اینها به یک وجب خاک ایران نمیارزد. باور کنید این جمله هم را شبیه شعارهای مجموعه های تلویزیونی ندانید. همه اینها خوب است، اما برای خود آنها. برای ما تنها دیدنش لذت بخش است و مدتی کنارشان بودم. وقتی آنجا هستید تازه میفهمید که چه لذتهایی را در زندگی در سرزمین خود دارید. من بوی لوبیا پلوی آشپزخانه مادر و عطر درخت بهار نارنج حیات پدری را با همه رویاهای ونیز تاخت نمیزنم. و در نهایت با یک جمله که حداقل برای من جمله جالبی هست بحثم رو تموم میکنیم، که کیفیت زندگی شما رو دو چیز تعیین میکنه: کتابهایی که میخوانید و انسانهایی که ملاقات میکنید. متشکرم. اگر که اگر کسی کتاب ها رو خونده و صحبتی رو دوست داره اضافه کنه که خوشحال میشیم بشنویم، اگر نه که ممنونم که تشریف آوردید. کتاب ها مارکوپولو مربوط به سال 89 هست، ولی از اون زمان در واقع 10 بار تجدید چاپ شده و توی در واقع اون اسلایدی که داشتم کل آثار نویسنده بود اونجا صحبت کرده بودیم راجبشون. من اسلاید رو میگردم که به صورت دقیق‌تر بهتون بگم. بله خب این دیگه یاری نمی کنه. آثارش رو اولیش که سال 89 هستش، اگر نمایش بده مال منم غلط شده. بله احتمالا نمیدونم خسته شده فکر کنم دیگه پروژکتوره. حالا مشکل نیست، کتاب هستن. اولیش کتاب مارکوپولو هست، مربوط به سال در واقع 89 هست، اول سال انتشارش که به چاپ 8 رسیده و در حال حاضر چاپ 10 عضو میخوام، چاپ 8 رو من الان اینجا دارم. و کتاب مارکوپولو هم به چاپ 5 رسیده، کتاب جدیدتری هست نسبت به کتاب قبلی، سفرهای جدیدتر نویسنده. و کتاب اخیرش هم که سال 94 منتشر شده به چاپ 3 رسیده، کتاب برگ اضافی هست که اون هم باز گفتم بله که تفاوتش این هستش که تو این کتاب ها جزئیات بیشتری از سفرها رو گفته، ولی کتاب برگ اضافی صرفا یک خاطره از هر کشور، اون هم باز در واقع نصف شوری هست که جذاب هستش و خاطراتی که گفته تقریبا 1-2 صفحه هست از هر کشوری، ولی باز خوندن اون هم خالی از لطف نیست قطعا. بعضی از کشورها حالا مشترک هست، ولی بعضیشون هم کشوری هستش که توی این دو تا کتاب ذکر نشده، یعنی همپوشانی بین مطالبش نیست. برای مثال کشوری که توی کتاب مارکوپولو رفته و اونهایی که توی در واقع مارکوپولو رفته متفاوت هستن، و وقتی که هر دو کتاب رو میخونیم پختگی که در واقع توی مارکوپولو هست رو حس میکنیم، مطالب مفصل‌تر هستش و نسبت به کتاب اولشون. بله متشکرم. این آثارشون هستش که میبینید، کتاب مارکوپولو و مارکوپولو سال 93 منتشر شده، ولی مارکوپولو قدیمی تر هست، سال 89. و اون کتاب مارکوپولو سفرهایی هست که ایشون از سال تقریبا 90-91 داشتن، بله جدیدتر هستن، ولی 89 سفرشون که در واقع از سال تقریبا میتونیم بگیم مثلا 80-81 شروع کردن تا حالا 1 سال قبل از چاپ کتاب. در کل امیدوارم که مفید باشه جانم. بله
یه رسالت من فهم کردم صحبت 2 باشه چون بله. عشق بودن 12 تا 2 جمعه.
درسته.
ولی من کتاباشون رو که خوندم
بله.
به نظر من بیشتر حالت اول اینکه محبوبیت و معروفیت خود آقای ثابتیان خیلی تاثیر داشت بله. اگه اینو مثلا نویسنده معمولی می‌نوشت، کسی که بقیه نمی‌شناسنش، موجود